بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. صدای اندیشه ها دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم و به طور همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت خواهید شنید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروزمون مذاکرات آمریکایی و آتش‌بس برای نجات صهیونیست‌ها است که در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم. بخش اول برنامه رو با هم می‌شنویم. مجدد در خدمتتون هستم.
گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حکایت از فعال شدن دولت بایدن با حضور فرستاده این کشور در لبنان و سرگیری مذاکرات دوحه جهت برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان دارد. گرچه آتش‌بس خواسته اولیه مقاومت برای پایان یافتن دائمی جنگ و اتمام اشغالگری و نسل‌کشی صهیونیست‌هاست، اما به نظر می‌رسد مراد و هدف آمریکا این موضوع نخواهد بود. به نظر می‌رسد با توجه به فرسایش ارتش اشغالگر صهیونیستی در مواجهه یک ساله با دو جبهه شمال و جنوب، آمریکایی‌ها با طراحی آتش‌بس موقتی در غزه دنبال اعطای یک تنفس حیاتی به صهیونیست‌ها هستند. عدم دستاورد میدانی صهیونیست‌ها در غزه و لبنان و بالا رفتن تلفات روزانه آنها نشان دهنده شکست میدانی آنهاست و آمریکا تلاش دارد تا در بستر دیپلماسی این شکست‌ها را جبران کند. در این برنامه ضمن بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین اهداف آمریکا از طرح آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و جریان مقاومت در شرایط کانونی چیست و چه الزاماتی در این مورد وجود دارد؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای دکتر محمد رضا رفیعی دولت آبادی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و مقاومت، همچنین خدمت آقای مؤمنی ها و کارشناس محترم جناب آقای امینی. خیلی ممنون از شما.
بزرگواری. و همچنین جناب آقای دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال حوزه بین الملل. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو مقاومت، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، جناب آقای مؤمنی
بزرگواری
خوب و توامند و مهمان و کارشناس عزیز برنامه دکتر رفیعی در خدمت شما.
بله متشکرم. اگه اجازه فرمایید با جناب آقای رفیعی سوالات آغاز کنم. خب جناب آقای دکتر رفیعی، سوالی که از مسئلهتون دارم، می‌خواستم یه بررسی داشته باشید از سرگیری مذاکرات آمریکایی برای ایجاد آتش‌بس موقت برای آزادسازی برخی اسیران صهیونیستی و حالا اهدافی که به دنبالش هستن، مثل دستاوردسازی برای نتانیاهو و همچنین چرایی رد این مذاکرات توسط حماس.
خدمت رو عرض کنم، اول روز 13 آبان تسخیر لانه جاسوسی رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. یه مقدمی عرض کنم که به هر حال یه سابقه داریم ما از صهیونیسم جهانی به رهبری آمریکا در جنایاتی که در جهان انجام دادن، از جمله کشور خودمون، و به حمدالله با پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی حداقل این ریشه فتنه از کشور ما قطع شد، ولی در کشورهای دیگه هست. ما شاهد هستیم که قبل از انقلاب کودتا علیه مصدق، مسلط کردن حکومت پهلوی بر ایران، تصویب کاپیتولاسیون، غارت اموال ملت ایران با همدستی شاه، حضور استعماری ماموران آمریکایی در ایران، در زمان خود انقلاب تحریک قومیت‌ها، پناه دادن به محمد رضا پهلوی، سازماندهی کودتای نظامی، حمایت از کودتای نوژه، توطئه دائمی علیه جمهوری اسلامی در سفارت‌ها، کشتار مردم توسط دولت دستشانده پهلوی، حمایت از گروه‌های چپ، بلوکه کردن اموال ایران و همینجور بعد از انقلاب مثل حمله به حماس، تحریم و محاصره اقتصادی، تخریب افکار عمومی و تهدیدات نظامی و انواع اقسام چیزایی که علیه اول بگیم جهان و به صورت اختصاصی ایران اتفاق افتاد. این سابقه که از آمریکا عرض کردم به نوعی در صهیونیسم هم هست. ما میدونیم که در هیئت حاکمه آمریکا این صهیونیست‌ها هستن که مداخله میکنن و همه چیز رو به دست گرفتن. بنابراین وقتی ما سابقه آمریکا رو بررسی میکنیم، یعنی داریم سابقه صهیونیسم هم بررسی میکنیم. در این سابقه یکی از چیزایی که خیلی مشهود و از ما موضوع بحث ما هست، بحث عدم اعتماد به آمریکاست. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام مذهبی رهبری میفرماید که در روابط خارجی است، میفرماید که مواظب آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی در مذاکره باشید. اینو توصیه میکنن به بعضی از کسایی که در روابط خارجی هستن. این روابط کشور ما با همه کشورها برقرار میشه، ولی مواظب این کشورها باید باشیم، چون همیشه نشون دادن که آنچه که میگوین و آنچه انجام میدن کاملا متفاوته، آنچه که وعده میدن و آنچه که انجام میدن کاملا متفاوته. ما بحث گروگانگیری در لبنان رو داشتیم در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی، که آقای هاشمی به این وعده آمریکایی‌ها اعتماد کرد، گروگان‌ها رو آزاد کرد در قبال اینکه قرار بود که به ایران مبلغ رو آزاد کنه و این اتفاق نیفتاد بعد از گروگانگیری. ما در بوسنی هرزگوبین مثلا شاهد هستیم در سربنیترا، حالا من درست سربنیتسا یه خورده سخت تلفظش، ببخشید، وقتی که این مردم اون قسمت اعتماد کردن حتی به نیروهای سازمان ملل که اونجا اومده بودن که برای برقراری صلح و حالا اون سربایی که اونجا رو محاصره کرده بودن اونا رو خارج کنن، تمام سلاحاشون رو تحویل دادن. بعد از تحویل سلاح ها دیدیم که این نیروهای سازمان ملل اونجا رفتن و این سربا ریختن و همه اونجا رو کشتار جمعی کردن و یک جنایت بزرگ درست کردن. حالا بحث اصلیمون بحث این توافق حماس و اسرائیل یا بگیم لبنان اینه که این سابقه رو وقتی نگاه کنیم میبینیم که باز هم داره این اتفاق میفته. یعنی اگر بیاد حماس و حزب الله لبنان، حالا و حتی کشور خود لبنان اعتماد کنه به آمریکا و صهیونیسم و اون چیزایی که اونا میخوان که در ظاهر دارن میگن انجام بده و این صلح یا بگیم این توافق رو بپذیره، حتما در پشتش یه سری اتفاقاتی مثل اتفاقاتی که در طول تاریخ اشاره کردم خواهد افتاد، چون آنچه که اینا وعده میدن و آنچه که انجام میدن کاملا متفاوته. و اینجا تنها هدف اسرائیل برای این توافق این هستش که یه نفسی تازه کنه، یه مقدار تجهیزاتش رو راحت‌تر آماده کنه، یه قوای تازه کنه و برسه به اون اهداف اصلیشون که همون نابودی کل حماس، نابودی کل حزب الله و خیلی چیزای دیگه است. الان در یک حالت استیصال گیر کرده اسرائیل و دنبال این هستش که یک روزنه پیدا کنه که از اینجا فرار کنه. حالا به حمایت آمریکا دنبال این توافق هستش. متأ توافقات می‌دونیم توافقاتی نیستش که اون نیازها و اون درخواستای حماس و حزب الله رو برآورده کنه. یک درخواستی هستش که بیشتر به نفع خود اسرائیل و خدمت رو عرض کنم پشتیبانش آمریکاست. حالا من ان شاءالله توی ادامه بحثمون به این ریزش اشاره میکنم که در این توافقات چه اتفاقاتی قراره بیفته. خیلی
ممنون. بله، ممنون از شما جناب آقای دکتر امینی. خب ما شاهد بودیم که اهدافی که به قولی از پیش تعیین شده بودش و نتانیاهو در این خصوص خیلی صحبت میکرد، از جمله نابودی حماس و آزادی اسیران، عملا شکست خوردش و ما شاهد به هر حال زنده بودن و سرپا بودن حماس بودیم و هستیم. خب ما شاهد بودیم که اجبار آمریکایی ها و صهیونیست‌ها در مذاکرات دوحه و قاهره با مقاومت حماس عملا موضوعی بودش که خب رسانه‌های مختلف هم به اون پرداختن. در این خصوص میخواستم نظرتون رو بدونم.
عرض کنم خدمت شما که تشکر میکنم آقای دکتر رفیعی، بخشی عمده از تاریخچه در واقع پیش زمینه تفاهم و توافقات گذشته رو فرمودن. آقای مومن ها، من به نظرم میاد که ما به فرماشته از آقا بیشتر دقت کنیم. از آقا در سخنرانی چند روز پیششون فرمودن که اسرائیل شکست خورده ببینید آقا در استفاده از واژگانشون دقت میکنن، چون از فعل گذشته استفاده کردن نه از فعل حال. تن اسرائیل شکست خورده. ببین از 7 اکتبر که آغاز شد، میدونید که خود 7 اکتبر عملیات طوفان الاقصا یک شکست سنگین امنیتی و اطلاعاتی به رژیم منحوس صهیونیستی بود. شکست در واقع اول شکست امنیتی اطلاعاتی، دوم شکست اقتصادی. صدها میلیارد دلار در حال حاضر از اراضی اشغالی خارج شده و خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها خارج شده. اونا با اون معاهده ابراهیم و اینها داشتن تلاش میکردن که یک سرزمین امن نشون بدن، اما بسیاری از سرمایه‌گذار الان کشور خارج شدن، بسیاری از مشاغل در اراضی اشغالی امروز به خاطر اینکه خیلی از نیروهای ذخیره رو اینا فراخوان دادن، بسیاری از مشاغل دچار مشکل شدن. شکست بعدی عرض کنم همجور که شما فرمودین به بسیاری از اهدافشون دست پیدا نکردن، 5 تا هدف مشخص کردن وقتی به غزه هم کرد عملا، پس میشه گفت شکست نظامی هم داشتن. من دیدم که بیش از 100 نویسنده دنیا یک بیانیه امضا کردن و صهیونیست ها رو تحریم فرهنگی هم کردن. ببین شما وقتی یک نظام میخواین شکل بدین، چه ابعادی، چه حالا میخوام فارسی سوردم، چه شاخص هایی برای صحبت میکنین؟ شاخص اقتصاد الان صهیونیست ها شکست خوردن، شاخص فرهنگی شکست خوردن، شاخص اطلاعاتی امنیتی شکست خوردن، شاخص نظامی هم شکست خوردن. این که از طاقا میفهمن صهیونیست ها شکست خوردن، امروز در واقع اون مرده متحرکیه که به کمک امریکا و اروپایی ها داره فقط دست و پاش تکون میخوره که بگه من زندم هستم و بقایی دارم و وجود دارم. عملا فکر میکنم که چیزی امروز از صهیونیست ها باقی نمونده.
ما توی خود نظامیان یا حالا افرادی که در سرزمین اشغالی حضور دارن میبینیم بحث ناامیدی از آینده رو دارن و این ترسی که دارن و حالا شاهد هستیم که حالا این سرزمین رو دارن ترک میکنن و عملا اون اهداف نه تنها به حال محقق نشد، بلکه اون به قول معروف سرمایه هم که داشتن عملا دیگه از دست دادن.
ببینید هر در واقع رژیمی، هر دولتی، هر حکومتی این تعداد نیروی مسلح داره که معمولا کار نظامی رو انجام میدن و تلاش میکنن در عرصه نظامی. وقتی یک جنگی، یک چیزی اتفاق میفته، خب میان معمولا فراخوان میدن و نیروهای در واقع ذخیره رو فراخوان میکنن. ببینید شما هیچ بار تاریخ سابقه نداره، در تاریخ قریب به 70 سال ظلم صهیونیست ها در واقع هیچ جنگیشون شاید بیشتر از 1-2 ماه طول نکشه. حالا باید بشمار مایدی تو استادن شاید بیشتر راه نمایی کنن. جنگ ما سابقه نداشتیم هیچ جنگی بیشتر از 1-2 ماه، البته 33 روزه است، 22 روزه است، حالا نمیخوام بهش بپردازم. یک سال داره در واقع از این اتفاق میگذره. تعداد زیادی از نیروهای ذخیره مجبور شدن فراخوان بدن. نیروی ذخیره یعنی چی؟ یعنی کسی که داشته در جای دیگه کار میکرده،
خدمتش هم رفته بوده،
خدمتش هم رفته،
3 سالی که اون رو میده
دقیقاً، حالا اون رو چون الان فراخوان دادن طرفو از سر کارش، از محل در واقع شغلش احضار کردن، آقا بیا برو در واقع در منطقه بدن، در منطقه‌ای که نوع نبرد متفاوته، یعنی محور مقاومته که شهادت افتخارشه، سینه سپر میکنه میگه من علاقمندم به این که شهادت نصیبم بشه. شما شهادت آقای سنوار رو نگاه کنید، خیلی مثلا با غرور من امروز میدم در راهپیمایی 13 آبان که نوزم، منم تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. ببینید مردم میرن به اون نماد آقای سنوار عکس میگیرن، یعنی این چقدر میاد الگو سازی میشه. و اونوری که کاملا مادی به قصه نگاه میکنه، خب میگه من چرا باید کار و زندگیمو رها کنم؟ من اومده بودم توی حالا یه سرزمینی که مثلا یک به من یک چراغ سبزی نشون دادن، یک زندگی آرمانی نشون دادن که بیا اینجا، پول هست، زندگی خوب است، و الان باید بیام کارم رها کنم، بیام برم تو میدون بجنگم. این طبیعیه که خب بسیاری از مردم اونجا الان دارن فرار میکنن، دارن تفره میرن از این که شما ببین الان حریریار نگاه کنید، میان میرن حاضرن، میگن ما حاضریم کشته بشیم ولی نریم در میدون جنگ بجنگیم. شما قطعا این اخبار رو دیدید. این نشون میده که نظام در واقع صهیونیست‌ها از درون هم دچار اضمحلاله و هرچی پیش می‌بینیم بیشتر دچار چالش و بیشتر دچار مشکل خواهند بود.
انشاءالله من جلوتر عرض خواهم کرد رویکرد ایران با توجه به این شرایط و این که حالا اونا دارن سعی میکنن دم از صلح بزنن که به قول از آقای دکتر تنفسی بگیرن برای صهیونیست‌ها، ولن رویکرد ایران در واقع با توجه به این قصه چی هست، به نظرم خیلی شدی موضوع برای شنوندگان محترم اون جذاب باشه. در خدمت شما هستم.
ممنون از لطف شما و مطالب خوبی که عنوان فرمودید. خب جناب آقای دکتر رفیع، ما شاهد از سرگیری مذاکرات و به تمام رسیدن نبیه بری در لبنان بودیم که حالا به هر حال با فرستاده امریکا بوده و هدف هم به هر حال بحث ایجاد آتش بس بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی بود. خب می‌خواستم یه تبیینی داشته باشید پشت پرده این آتش بس و تلاش برای به دست آوردن دستاوردهایی که حالا صهیونیست‌ها نتونستن در میدان نبرد اون رو به دست بیارن که جناب آقای دکتر امینی هم اشاراتی به این داشتن و عملاً به هر حال امریکا به دنبال این هستش که یک آبروی برای رژیم صهیونیستی بخره و از این وضعیت بغرنجی که گرفتارش شده اون رو رها کنه. می‌خواستم یه تبیینی در این حوزه داشته باشید.
خیلی ممنون. من طبق فرمایش‌های امینی مقدمه‌ای رو برم جلو بعد پیشنهاد برسم. ما توی کشورمون 8 سال دفاع مقدس، ما شاید بگم هزاران یحیی سنوار داشتیم، هزاران سید حسن نصرالله داشتیم. تفاوت 8 سال دفاع مقدس ما با جنگ‌هایی که امروز دفاع از حرم و غیره پیش میاد اینه که اون موقع شبکه اجتماعی نبود، ثبت نکرد اینا رو. یعنی ما قهرمانایی داشتیم توی دفاع مقدس خودمون که اگه ثبت میشد یحیی سنوارهای خیلی بزرگتر، ولی خب الان به مدد شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات یه صحنه‌ای خلق میشه. حالا مثلا شهید حجاجی، شهید حجاجی به هر حال یادتون هست که این بنده خدا کسی که دستگیرش کرد از داعشی برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنه توی سپاه اسلام ازش فیلم برداری کردن که ببینید ما یار شما رو گرفتیم چقدر ترسیده، ولی همون فیلمش چنان ایشونو بزرگش کرد. خب ما مدافعین حرمی زیادی داشتیم ولی به اندازه ایشون اینقدر معروف نشد. این کار خداست، این اخلاصی که دوستان داشتن. بنابراین میخوام بگم که یک کشور به چند تا چیز هویت پیدا میکنه تو سیاست میگن، یکی جمعیت سرزمین و حکومتش. اسرائیل هیچ کدومو نداره. اسرائیل یک کشوریه که اصلا کشور نیست، اومده یه جایی رو اشغال کرده و حتی بین افرادی که داخل اسرائیل دارن زندگی میکنن اختلاف هست. یه سری سکولار هستن، یه سری مذهبی. مذهبی ها بیشتر جمعیت دارن، سکولار ها بیشتر سیاست رو دارن. حالا باز یه اختلاف دیگه بین این افراد هستش اینه که به بعضیشون میگن، حالا اگه درست بگم اشکنازی یا اشکنازی شن. و یکی هم سفاردی ها. حالا اصطلاحاتشو باید ببخشید، من خیلی این ها زبان انگلیسی خوب نیست. بیشتر اشکنازی ها توی اروپا هستن که یهودی های اومدن ادعای خیلی بالایی دارن و خیلی هم همیشه نسبت بقیه برتری جویی دارن. اون سفاردی ها اینا بیشتر از آفریقا و آسیا اومدن و همیشه تو طبقات پایین‌تر هستن. حتی بعضی وقتا این اشکنازی ها اینا رو به عنوان یه حشره میدونن. یعنی حتی تو خود جامعه اسرائیل که افراد همه مهاجرن، اکثریت میگه اصلا نداریم اینجا بومی. حالا میگه از فلسطینی‌ها بین اونا زندگی میکنن، ولی خب درصد انقدر کمی که اصلا قابل بحث نیست. بنابراین نه حکومت دارن، نه سرزمین دارن، نه جمعیت درستی دارن، نه تاریخ گذشته ای که بخوان بهش افتخار کنن.
حتی قانون اساسی هم ندارن.
بله، حتی قانون اساسی ندارن و هیچی ندارن که بخوان ازش دفاع کنن. ولی ماها، این محور مقاومت به رهبری ایران، حزب الله لبنان، حماس، همه چی داره. یعنی برای سرزمینش میجنگه، مذهب داره.
بله.
و به نیت شهادت، یعنی حتی دینی داره که اونو به شهادت تشویق میکنه که از سرزمین دفاع کن. بنابراین یه دو نیروی متفاوت روبروی هم هستن و هر کاری که اسرائیل میکنه که بتونه برای خودش یه هویت سازی بکنه، بتونه یه کشوری درست کنه که به قول فرمایش جناب آقای امینی این که سربازایی رو بیاره که از خود گذشته باشن، بیان توی جبهه و برای اسرائیل بجنگن، هی باید فراری ها رو بگیرن، هی بیشتر قدرت اسرائیل از جانب هواییه، یعنی اون تسلیحاتی که آمریکا به اسرائیل داده بیشتر هواییه، یعنی F-35 داره بلند میشه از همونجا میزنه، وگرنه نیروی زمینیش هر جا بره سری زمینگیر میشه، توی جنگ گذشته نشون داده. و کل قدرت اسرائیل همش با زن و بچه است، یعنی فقط میزنه زن و بچه رو میکشه. اصلا یه قدرتی که بتونه با یه نیروی نظامی قدرتمند واقعا رو در رو، نیروی نظامی زمینی با یه نیروی زمینی یک کشور دیگه برخورد بکنه نیست. بنابراین تمام وجود یک اسرائیل رو ما میگیم جامعه موزاییکی، یعنی جامعه کاملا به هم ریخته، کاملا متراکم، کاملا از هم گسیخته. و خدمت رو عرض کنم که توی بحث اصلی که فرموده بودید، این که حالا ما در لبنان هم شاهد هستیم که خب خود کشور لبنان خیلی ارتش قوی نداره برای دفاع از خودش، این حزب الله لبنان هستش که در خط مقدم جبهه داره از هم خودش، از هم لبنان دفاع میکنه. و بیشتر اسرائیل و آمریکا در پشت صحنه میخوان که از طریق نخست وزیر لبنان کاری بکنن که یه مذاکراتی انجام بشه، همون عرض قبلیم، اسرائیل یه نفسی بکشه، از یکی از جبههاش کم بشه، مثلا باز برگرده به همون جایی که قبلا بوده تو غزه بیشتر متمرکز شه، و از طرفی هم بتونه که از این طریق حزب الله رو حذف کنه، یعنی کلا حزب الله رو از جنوب خدمت رو از کنم لبنان حذف کنه، که خب این نیاز داره که به حوادث آینده هم این امکان پذیر نیست که حزب الله حذف بشه، و هم به نظر من اگر بخواد مذاکرات به این سمت بره هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. خیلی ممنون.
بله ممنون از شما جناب آقای دکتر امینی. خب بحث آتش بس امریکایی و سناریویی که حالا امریکا برای نجات رژیم صهیونیستی از جنگ فرسایشی که حالا بیش از یک ساله که درگیر اون هستش، که بدون دستاورد هم هستش، و عملا امریکا صرفا به دنبال این هستش که به نوعی این رژیم رو نجات بده تا حالا شرایط بهتری رو بتونه به دست بیاره، و ما شاهد هستیم که به هر حال در طول یک سال گذشته با همه جنایت هایی هم که داشت، ولی هیچ کدوم از اهداف به هر حال محقق نشد، حالا به علل مختلفی هم در خصوص نیروهای رژیم صهیونیستی که حالا واقعا الان کاملا مایوس هستند، و حالا یکی از به قولی شاید بگیم فاکتورهایی که خیلی مهم هستش در جنگهای به این صورت اینه که طرف عرق ملی داشته باشه. خب ما شاهد هستیم که اینها از هر کدوم از سرزمینی اومدن و اصلا شاید اون عرق ملی که الان برای ما تعریف شده هست اصلا برای افرادی که در رژیم صهیونیستی وجود دارن خب شاید معنای نداشته باشه. خب با همین احوال به هر حال امریکا تمام تلاش خودش رو میکنه، و مثل این 70 سال گذشته که هم امریکا، انگلیس و کشورهایی که حالا به هر حال نقش داشتن در تشکیل این رژیم انجام میدن. در خصوص این آتش بس میخواستم نظرتون رو بدونم و سناریویی که امریکا برای این موضوع چیده.
عرض کنم خدمت شما امونی، خود کشور امریکا امروز در شرایط مناسبی نیست، ایام انتخابات در واقع ریاست جمهوری امریکاست، و شما میدونید از همین الان این آقای ترامپ شروع کرده زمزمه های تقلب و نمیدونم اینها، یعنی من امروز بررسی میکردم بسیار نگران هستن نیروهای امنیتی آمریکا که اگر آقای ترامپ رای نیاره احتمال این که در واقع آمریکا به هم بریزه و دوچار یک آشوب داخلی بشن، و در هر دو حالت در واقع طبیعتاً دوچار تفاوت دیدگاه خواهد شد، چند وقت در منان حمایت همه جانب شد نتونن از صهیونیست‌ها داشته باشن. امروز روز 13 آبانه، اگر خاطرتون باشه در 13 آبان 58 دانشجوی پیرو خط امام در واقع به لانه جاسوسی آمریکا وارد شدن، و یه تعدادی از آمریکایی‌ها رو که اونجا تبدیل کرده بودن به لانه جاسوسی رو چند وقت گروگان گرفتن. گروگان ها 444 روز در واقع مهمان ما در واقع بودن، چون بار خیلی چونم بدن اذعان کردن که انصافا خوش رفتاری خیلی فوق العاده شد، ولی
آیا دکتر رفیع، آیا ببینید 444 این روز چه روزی بود؟ دقیقاً فردای انتخابات آمریکا. این نکته مهمیه. یکی از سه شاخص اساسی که میگن آقای جیمی کارتر نتونست دو دوره‌ای بشه، یکیش در واقع ماجرای گروگان ها بودش. اینا دیگه الان برمیگردن به حافظه تاریخی شما. اصلا آقا درست میفهمن، برای ما اصلا مهم نیست کی رئیس جمهور آمریکا باشه، چه آقای ترامپ